أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري تحلول عقدة من لساني يفقه قولي. اخباری برای اینکه بگه ظواهر قرآن حجت نیست و قرآن یک کتاب خوندنی است، ثوابم خیلی داره، قرآن بخون. البته اونم میگه، باید بگه یه معجزه است تا الی یوم القیامه اینم به رخ دیگران بکش. و اما بخوای از قرآن چیز استفاده بکنی، نه. بخوای تفسیر بکنی، نه. مگر اهل بیت علیهم السلام تفسیر کرده باشن، اونم روایت حجت میشه. روایت گفته است که مراد قرآن اینه. لذا مثلا به صاحب برهان، او خیلی کتاب خوبیه انصافا، اما یه جمله از خودش نداره. خیلی هم زحمت کشیده، خدا رحمتش بکنه. همچنین نور و شغلنگ، اونم خیلی خوبه، انصافا خوبه. همچنین دارالمنصور، اون هم خیلی خوبه. اون دارالمنصور از سنی هاست و این برهان و اون راسخلین از شیعه و انصافاً سه تا کتاب فوق‌العاده مهم به درد بخوره. اینا تو تفسیرشون یه جمله از خودشون ندارن. آیه رو نقل بکنه، سه چهار تا روایت زیل اون آیه نقل بکنه که از اهل بیت علیه السلام این روایت ها راجع به این آیه نازل شده. لذا میگید که تو بخوای تفسیر بکنی، نه. تو بخوای دخالت بکنی، نه. اگه روایتی هست به اون روایت ها عمل بکن، و اگرم نیست دیگه ساکت بمون. عمده گفتم دلیل اینها تحریفه، تحریف قرآن، تصحیف قرآن. اون تحریف و تصحیف اینها رو گرفته و میگه خوب دیگه وقتی که قرآن محرف باشه، دست رو هر آیه بذاریم همون احتمال تحریف رو میدیم، دیگه حجت نیم، دیگه نمیشه روش فتوا داد. که دیروز یا روز قبل این دو روزه درباره صحبت کردم و بالاخره دیدیم که این تحریف قرآن یه بدعت، یه خرافت از دشمن روی دست ما گذاشته شده است. دشمن بد جایی رم گرفت. دیروز میگفتم راستی اگر احتمال تحریفم بدیم، دیگه قرآن حجت نیست. چه رسد این روایت های کثیف که آورد از دشمن آوردن در روایات ما، دست در روایات یاد ما کردند، دیگه روایتم بگید بله قرآن تحریف شده. رضا این کار کار دشمن بوده. البته خیلی جاها دشمن و دوست نادان، دشمن دانا دوست نادان، چقدر عالی گفته. دشمن دانا و بلندت می کند، بر زمینت می زند، نادان دوست. قضیه تحریف اینجوری شده: دشمن دانا بالاخره جا باز کرد، مثل کعب الاحباره ها، ابن هریره ها، ابی هریره ها، که اینها زیادم بودن، این آخونده درباری، دربار بنی امیه، دربار بنی العباس، کارشون جعل روایات بود. پولم میگرفتن حسابی، هم از بنی امیه هم از بنی العباس، پولم میگرفتن از مردم برای اینکه روایت جعل بکنن. از معاویه چندین میلیون پول گرفت تا بگید که پیغمبر اکرم فرموده معاویه خال المؤمنین. بعدم چندین هزار دینار درهم از یه تاجر پیاز فروش که پیغمبر اکرم فرموده من اکل بطل بکت به مکه و جبت له الجنه. معاویه از مکه برگشته بود، اومد دیدنش، گفت که کجا پیغمبر گفته که هر که پیاز بخوره تو مکه بهش براش واجبه؟ و پیغمبر اون معاویه خال المؤمنین با این من اکل بطل را در یه جلسه گفت. یعنی هر دوش دروغه، هم از تو دروغه که من جعلش کردم، هم اون اکل بطل به مکه. و اینجوری شد دیگه، روایات تحریف را اینا جعل کردن برای اینکه اصل اسلام رو بزنن، برای اینکه دیگه اسلام پشتوانه ای مثل قرآن نداشته باشه. متاسفانه بی سوادان یا گول خورده ها اینا را آوردند و در میان مردم پخش کردند. و من حتی به علامه مدرسی هم عرض میکنم آقا این روایت رو آوردی و ملالت کردی، باید اصلا تو بهار این روایت ها آورده نشده باشن. همینطور که اون آقا این کتاب روایات رو جمع کرد و یک کتاب کرد، بعد معلوم شد یه انگلیسی طلبه شده بود و طلبه مقدس و از اطرافیان این آقای نوری و از خواست ایشون، و بالاخره این کتاب رو گذاشت داد ایشون. کتاب چاپ شد، کتاب رو برداشت رفت انگلستان، چه جایزه مفصلی هم گرفت، اما یک مصیبت بزرگ برای اسلام درست شد. بعدم مرحوم نوری خیلی خوب بوده، مرحوم نوری ها استاد بسیاری از بزرگان من جمله شیخ عباس قومی بوده، خیلی خوب بوده، هم تقواش خوب بوده، هم تتبعش خوب بوده، علمش خوب بوده، اما گول خورد دیگه. و این کتاب رو نوشت و بعدم خواست جمعش بکنه، دیگه جمعش هم نشد. حالا الحمدلله خوب است که دیگه اینجور چیزها در اهل علم دیگه نمیتونه کار بکنه. و این روایات تحریف از دشمن، اما دوست، دوست نادون، اونم به عنوان ولایت، اینجا دل انسان میسوزه. روایات تحریف رو آوردند و آیاتش رو نقل کردند که خدا درباره امیرالمومنین اینجور گفته، اسم علی چندین جا در قرآن اومده، آیات فراوانی درباره ولایت اومده. و رو منبرها گفتن، رو منبرها میگن این دوست نادون نمیدونه داره چه کار میکنه، میاد اسم علی رو در قرآن بیاره، علی رو میکوبن، دیگه امامت ما نداریم، قرآن که نداریم امامت هم نداریم، دیگه قرآن رو میکوبن، دیگه اصل اسلام رو بهش ضربه میزنیم. لذا ما اون دو روزه گفتیم تحریف یخدو از بدعت هاست، از دروغ هاست. جمع قرآن از طرف خدا. دیروز یه آیه که از فضلای جلسه نقل میکرد، فإن دیر این آیات بیاده که ان لنا جمعه و قرآنه، هم جمعش مال ما، هم نحوه قرائتش مال ما. ما گفتیم چجوری جمع کنید، گفتیم چجوری بخونید، که حالا بعد در باره قراء سبعه اون حب قول حضرت امام و حیدر یا نعمت بازی ها که همیشه بوده، حالا تو تعدی ها و سین زنی ها و کسرتی هاست، اون وقت تو اختلاف قرائت ها و خدا لعنت کنه بن العباس رو مخصوصا دامنم به این آتش می زدن حسابی. و این که قرآن رو میتونی بخونی قاف، میتونی بخونی قیف، و همچنین قاف بخون، قیف بخون، قوف بخون، هر سه درسته. و جلسه های قرائت داشتن، یکی میامد میگفت که این قاف رو بخونی قوف، این بچه ها جوان ها هم گفتن قوف، و همچنین تاخه قرآن میفرمود بابا قرائتش مال ماست، ما میگیم چه جور بخون. به قول پیغمبر اکرم میفرمود خدا لعنت کنه اون کسی که، امام صادق، خدا لعنت کند اون کسی که اختلاف قرائت اومد. این قرآن از طرف واحد با قرائت واحد، نه اختلاف. انا لنا جمعه و قرآنه، هم جمعش مال ماست، هم نحوه قرائتش مال ما. ما گفتیم چجوری بخون. لذا یه خلاف ادبیت هم در قرآن هست و از اوقات همون خلاف ادبیت که از متشابهات علیه الله و هر بچه سیوطی خون میدونه باید بخونه علیه الله، اما حتما واجبه بخونیم علیه الله. فیه مهانا میشه خون، اما حتما باید بخونیم فیه مهانا و امثال اینا. پس که چند تا در قرآن هست خلاف ادبیت، و به ما گفتن که همین از طرف خدا گفته علیه الله، چرا هم نمیدونیم، از متشابهاته. ازا ان لنا جمعه و قرآنه، ازا قرآن به امر خدا، به امر رسول گرامی، به امیر المؤمنین، امیر المؤمنین به کتاب وحی، خودشونم در حالی که کتاب وحی بود قرآن می نوشتن. بله مسلمان ها در خیلی چیزها کوتاه میاد. قرآن امیرالمومنین اگر راستی حالا بود از اول تا آخر، و خط مبارک امیرالمومنین به یک دنیا ارزش داشت، دنیا و اون چه در دنیا میدادن بازم این قرآن ارزشش بیشتر بود. به قرآن جمع شد، بنابراین نه تحریفی هست نه تصریفی. اما حالا چرا آیه تطهیر در وسط آیات مربوط به زنهای پیغمبر ذکر شده؟ اون از متشابهاته. آیه تطهیر رو کسی نمیتونه منکر بشه بگه که بله سنی ها میگن، اما ما شیعه ها. 32 تا سند داره آیه تطهیر، از عامه مخصوصا، از عامه، از خاصه، که این انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این مربوط به زهراست، مربوط به اهل بیت علیهم السلام. به قول پیغمبر اکرم ام سلمه زن فوق العاده مقدسی دیگه، طمع پیدا کرد، اومد پرده رو یا اون عبا رو عقب زد، گفت که یا رسول الله منم را بدید. فرمود نه، تو زن خوبی هستی، اون مربوط به آیه تطهیر نیست دیگه. این آیه تطهیر پیش شیعه 224 که مخصوص زهرا، یعنی مخصوص اهل بیت علیهم السلام، مخصوص این 14 نفر. اما حالا چرا در وسط واقع شده تصحیف؟ نه، در امر خدا اینجا واقع شده. بله، بعضی از بزرگان فرمودن که این در گرانبها چون آیات تفاوت داره با هم، هم از نظر فصاحت و بلاغت هم از نظر معنا یه نسخ نیست. بعضی از آیات فصاحت و بلاغتش خیلی بهتر از بعضی آیات دیگه است. همش فصاحت و بلاغت داره، همش در سرحد اعجاز فصاحت و بلاغت داره، اما معلومه بعضی از آیات فصاحت و بلاغتش خیلی بالاتره. و این آیه چون از نظر محتوا عصمت اهل بیت درست میکنه، اونم عصمت نه به معنای این که چهارده معصوم گناه نمیکنه. ما خیلی ها را سراغ داریم در مورد تو عمرشون گناه نکردن، مسلم حضرت زینب، حضرت علی اکبر، حضرت ابوالفضل، اینا معصومن دیگه، معصومه در گناه. شیعه که میگه اهل بیت معصومه، نه معناش این باشد که اینا گناه نمی کنن، اینها تخیل گناه نمی کنن، خب این دو دو چاره نمی کنن. این امتیاز نیست بر اهل بیت. اون که امتیاز برای اهل بیته اینه که اینا گناه نمی کنن، اینا پلیدی ندارن، شک، شبهه، وسوسه، نسیان، غفلت، اینا رو ندارن. این میشه عصمت. و این آیه شریفه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، هر پلیدی، هر پلیدی را نداره. غفلت یه پلیدیش نداره و گناه هم یه پلیدیش نداره، شک و شبهه و وسوسه یه پلیدیش نداره. حتی برید یه قدری بالاتر از آیه تأثیر استفاده میشه که اینا علم مکان و ما یکون و ما هو کائن داره، برای اینکه جهل یک رجسه، بالاترین رد جهله. و اگر اهل بیت علم به ماکان نداشتن، علم به ما یکون نداشتن، یه پلیدی داشتن. و این آیه میگه نه بابا، پلی مطلق پلیدی، جنس پلیدی، چه مادی چه معنوی، در اینها موجود نیست. ازا این آیه چون که ولایت درست میکنه، ولایت هم اینجوری کسا قایمش کردن در میان یه آیات دیگری. بعضی از بزرگان اینجور گفتن که حالا بایدم خدا این کار کرده باشه، با طرف ما درست میشه که تصحیف در قرآن نداریم و اینجا که به هم نمیخوره، خدا یه آیه‌ای که یه در گرانبها بوده بین دوره ها مخلوطش کرده برای اینکه دیگران نبینن، دست دشمن بهش نرسه. و از اینجا حرف خوبیه، اما عوامانش دیگه حرف خوبیه، برای اینکه این در گرانبها در میان دورها محفوظم نبود. قرآن میفرماید که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما حفظش میکنیم. آیه تأثیر میخواد در میان آیات زنهای پیغمبر باشه یا نباشه، قرآن میگه حفظش میکنم. لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه، خدا حفظش میکنه. مثل که حرف من ظاهرا بهتر از همه حرف هاست که تصحیف نیست و اینی که ما میبینیم تصحیفه، یعنی جا به جا. این یکی از متشابهات قرآنه و همینطور که الف لام میم را احدی نمیتونه معنا کنه مگر اهل بیت، شاید امام زمان بیان دو معنا بکنند، همینجور این جا به حسب ظاهر نخوردن صدر آیه و ذیل آیه یا نخوردن بعض آیات به بعض آیات به بعض آیات. حالا بالاخره این حرف درست میشه، این که تحریف و تصحیف نیست. چرا؟ برای اینکه ان لنا جمعه و قرآنه، این قرآن در زمان پیغمبر اکرم جمع شده بود، اونم به امر خدا با تشریفات جبریل، به امر پیغمبر، به امیرالمؤمنین، و امیرالمؤمنین 16 تا قرآن زیر نظرشون نوشته شد. وقتی که پیغمبر اکرم از دنیا رفتن 16 تا قرآن این چنانی. و یه چیزی که باز از امتیاز مسلمان هاست اما گله بیشتر میشه اینه که این مسلمان ها علاوه بر این که حافظ قرآن بودند، شاید 195 شون سواد الفا نداشت اما حافظ قرآن بود و پیغمبر اکرم تدریس قرآن میکردن برای زن برای مرد، هم میکردن حفظ کنن، یه تفسیر فهم جمله یا در فراغره حالشون پیغمبر برشون میگو و اینها حافظ قرآن بودن و این قرآن رو ولا ولایت را از نسل دادن، بد غلطی کردن و بد ضرری کردیم، همه ولایت را از نسل دادن، اما اهمیت به قرآنشون خیلی بالا. این اتقان سیوطی انصافا کتاب خوبیه، خیلی خوبه، در فضل قرآن نوشته و خیلی حرفا از شهاه سته نقل میکنه، ادعای اجماع میکنه، در این اتقان راستی اتقانه. و از جمله حرفا این که ذره ای کم و زیاد در این قرآن نشده یه روایت نقل میکنه در عقیده خودش صحیح و سند از صحیح بخاری، میگه که عمر رو منبر الذين يكنزون الذهب والفضه خوند و الذين يكنزون الذهب والفضه، یا عرف شد گفت آقا یه باب زیاد گفتی، گفت که نه همین که من گفتم، گفت نه بابا قرآنه که دیگه نمیشه بگیم همین که من گفتم. بالاخره نزاع پیدا شد و قرای در اون کتاب در زمان وحی ابن مسعود اونجا بود آوردندش، بدون نزاع بین عمر و منبری ها بهش گفتن آیه رو بخون، آیه خوند والذین یکنزون الذهب بابا نخوند، گفتن برو وقتی پا منبر اون عمر عذرخواهی کرد، گفت هر وقت من از این اشتباه ها میکنم جلومو بگیرید، اون عربه پاشد و با این شمشیر جلوتو میگیرم بخوای واب کم کنی یا زیاد کنی. ای کاش در اول صدیده بنی ساعده هم گفته بود با این شمشیر نمیذارم ولایت رو از قرآن بگیرید، اما بالاخره اشتباه بزرگ بود. اما این قرآن را اینا یه باب کم، یه باب زیاد، یه زبر بالا، یه زبر پایین، اینا حسابی مواظب بودند و قرآن زمان پیغمبر ما نسل بعد نسل، نسل بعد نسل رسیده به ما و نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. بنابراین نه تحریفی ها نه تصحیفی ها، یعنی جا به جا همه اینا بی خوده. همینجام تمام بکنم، حالا اون ادله مفصل امروز ادله دیگری که اخباری ها یا براشون آوردن یا خودشون آوردن نقل بکنم. حالا همینجا این قراء سبع رو، این قرائت عشر رو، امثال اینا رو هم نقل بکنم. و این قرائت عشر که مشهور بوده یا قراء سبع که مشهوره، متاسفانه تو فتاوای ما هم اومده. یعنی میبینیم حتی محشین بر عروه گاهی اجازه میدن ملکه یوم الدین، گاهی اجازه میدن مالکه یوم الدین، به هر دو درسته. و اینم یکی از مصائب بزرگه که در زمان بنی امیه، بعدم در زمان بنی العباس رو شده. میخواستن مردم رو مشغول به خودشون بکنن. بهترین راه قرآن بود دیگه. جزا این قرآن را صبر را پولشون میدادن حسابی و اختلاف در قرائت ها. جزا یه وقتی در این قرائت ها خیلی شد، گفتن خوب در تو وقته. و الا قبل زمان بنی امیه اصلا اختلاف قرائت نداشتیم. به قول امام صادق فرمود خدا لعنت کنه اون کسانی که اختلاف قرائت درست کردن، خدا لعنت کند اون کسی که قرائت عشق درست کرد. قرآن نزل من واحد على حرف واحد و بخونید همینجور که مردم میخونن. یعنی مردم قرآن رو سینه به سینه میخوندن مثل حاله که قرآن میخونن علا حرف واحد. همین قرآنی که در زمان پیغمبر این نقل عاصم و امثال این دارم ما قبول نداریم. حالا نقل عاصم چون که همون قرآن متعارفه، همون قرآن زمان پیغمبری که میخوندن، زن را یاد میگرفتن، بیش بیش سواد را حفظ میشدن. این اختلاف از ده به بالا گفتن نه، دیدن که خیلی شور میشه دیگه، اون که طعم شوری هم نمیفهمه میفهمه اونم دیگه شوره، لذا گفتن ده تا وسه. و بعدش هم قراء صبر گفتن که این قراء صبر من خیال میکنم چون که هم خوب پول میگرفتن هم خوب کار میکردن، قرای صعب درست شد. ای با او میجنگید، او با او میجنگید، چه خون و خون ریزی ها در همین قرای صعب شد. یعنی حیدری و نعمتی درست شده بود میفتن به جون هم، اون گفت قافه، اون گفت نقیبه، اون گفت نقوفه، با شمشیر بلخته قاف و قوف و قیف درستون کردن. و روایاتی هم جعل کردن، حتی روایات رسید به اونجا در صحاح ستم در اتقان سعودی اومده، البته اتقان سعودی خود سعودی قبول نداره، اما روایات از بزرگان از صحاح ستم از سنن سته نقل میکنه که کار رسید به اینجا یه روایت جعل کردن از پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم فرمودن بابا این آخرش عزیز حکیم باشه یا علیم قدیر باشه تفاوت نمیکنه، هر کدوم رو میخواید بگید، هر کدوم رو میخواید بنویسید. و یکی میگفت این آیه که عزیز و علیم داره، این حکیم و علیمه. اون یکی میگفت نه، علیم و قدیره. پیغمبر اکرم فرموده هر کام قدر کنیم. یعنی به جان هم افتاده بودن، ریشش هم کهول احبار ها، نه ریشش هم بنی امیه و بنی العباس اینه که دین نداشتن، اینا ریاست هستن. و الا حالا شما بگی هارون الرشید این اسلام و قبول داشت، غلط کرده بود. اسلام و هارون رسید چه داخل هم دیگه، ما بگیم مسلمان بود یا نه؟ نه بابا، اینا قیاست مخصد، قیاست دیگه. هر که بود ولی موسی بن جعفر میشناختن نابودشون کردن. حالا قرآنش هم همینه، گفتن آقا اینا چیه؟ یکی بخونه عزیزان حکیم، یکی هم بخونه علیمان حکیم، این کار ما رو درست میکنه، هر دوش هم ما امضا میکنیم دیگه، هر چه مخواد باشه. امیر مأمون از بدجنسترین تمامشون بود، عالمترین تمامشون، رسول ملا بود، ملای غیر متدین. اینجور گفتن که هر کسی یک کتاب از غیر عربی مخصوصا در فلسفه بیارد عربیش بکنه، ما به وزن اون کتاب دینار میدیم، طلا میدیم. یه رندی رفت یه کتاب درست کرد از صفحه های ترمه، خیلی کلوف ملوف، و این کتاب را اگه رو کاغذ بود مثلا وزنش میشد 5 سی. این کتاب رو نوشت با خط درشت، خط عالی، و بالاخره با تزیینات و کتاب شد 1 کیلو. خب اوور دربار رو و وزنش کردن دیدن 1 کیلو. خب دیگه امر مأمونس و عهد ممنوع رو گفتن به اندازش طلا بدید، اون طرف طلا ریختن و کتاب داد به مأمون و مثلا 1 کیلو طلا گرفت. دارم اونایی که اطراف بودن به وقتی رفت به مأمون گفتن خوب کلای سرت رفت. خندی گفت نه بابا، من کلا میذارم سر مردم با اینجور، حالا بیذاره اینم کلا بیذاره سر من با اینجور. اون کاری که من میخواستم شد، یه کلا رفت سر مردم. در مقابل اهل بیت چه کارها کردن؟ یعنی در مقابل علم اهل بیت تراشیدن چه چیزهایی؟ در مقابل زهد اهل بیت تراشیدن صوفیگری و امثال اینها را، در مقابل علم دقی، در مقابل عرفان ائمه طاهرین این عرفانهای کثیف را، و بالاخره برای اینکه موسی بن جعفر را بتونن زندان بکنن اول در مقابلش یه شاخهایی درست کردند که دکانهایی باز کردن در مقابل حقیقت ائمه طاهرین. بعدم ائمه طاهرین را خواننشین میکردن یا میکشتن. اینا تاریخ هاست که دیگه بعض اوقات هم در کتاب های سنی ها اومده، و تاریخ در تاریخ تشیع یا غیر تشیع هم آمده. لذا ما نه اختلاف قرائت داریم، همه اینا حیدر و نعمتیست به قول حضرت ما، نه اختلاف قراء صبر داریم، همه اینا دروغه، همه اینا تحمیله، همه اینا شهرتیست که لا اصل له. و ما اگر راستی جدی روی این حرف رو بحث می کردیم نمی رسید به اینجا که بعضی از محسین بر غربه بگن که هم می تونی بگه قاف، هم می تونی بگه قیف، و بالاخره یکی از این قرآن سبعه اگر تفتش عمل بکنی درسته و قرآن خوندی. و مسلم قرآن خوندی چیه؟ ملکه یوم الدین غلطه. حتی من در کفوان احد اشغال میکنم دیگه، باید بکنیم کفوان احد. این که کفوان احد، حتی بعضی از محشین بر عربه میگن کفوان احد بهتر از کفوان احده، رو قاعده ادبیات. نه بابا، ادبیات کدومه؟ قرآن ادبیات داره، اما ادبیات خاصه به خودش. در قرآن اومده کفوان احد، ما هم باید بخونیم کفوان احد. در قرآن اومده مالک یوم الدین، ما هم باید بخونیم مالک یوم الدین. ملک یوم الدین که حتی بعضی از بزرگان دیدم تو نمازش در میان عوام مردم میگه ملک یوم الدین. یا حالا بعضی ها احتیاط میکنه ملک یوم الدین، مالک یوم الدین، نمازش باطل میکنه، برای که یک کدامش کلام آدمیش نمازش باطل میشه دیگه. و اینا همه غلطه، اینا همه دروغه. نه قرآن، نه تحریف داریم، نه تصحیف داریم، نه اختلاف قرائت داریم، قراء سبعه، نه اختلاف قرائت عشق داریم. همه اینا از دشمن تشیع و دشمن امیر المومنین شیعه ها و مسلمان ها رو میخواستن سرگرم بکنن. ای کاش مثل حالا سرگرم در این فیلم ها. خب این تلویزیون الان خیلی بده، فیلم های بد داره، اصلا اصل فیلمش هم به قول حضرت امام دانشگاه باید، تلویزیون باید دانشگاه باشه. من بارها به اینا گفتم بابا این دانشگاه خوب سرگرم بچه ها بزرگا پیرا پیره، پاش لب گوره دو سه ساعت میشینه یه فیلم، صبح هم نمازش قضا میشه. اون وقتا مردم سرگرم میکردن به قرآن، اما نه تفسیر قرآن، نه خوندن قرآن، اونه که پیغمبر اکرم گفته بود. مردم رو سرگرم میکردن به قرآن، به قرائات عشق. مردم رو سرگرم میکردن به تحریف قرآن، به تصحیف قرآن، و بالاخره به این که اصلا قرآن حجت نیست. شما مسلمان ها که میگید پایه، میگید پشتوانه اسلام قرآنه، اصلا شما قرآن ندارید. خب خیلی ضربه عجیبیه. با تحریف نمیگفتن شما قرآن نداریم، گفت قرآن محرف شده، قرآن محرف و جدیم. نشد که این بحث رو تمام بکنیم. روز شنبه انشاءالله، روز میگن شنبه هم وفاته، روز یک شنبه انشاءالله راجع به این بحث بازم صحبت میکنم. صلى الله على محمد وآل محمد.